سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای غیر رسمی با طالبان مسلح صورت گرفته. و زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان پس از سفر پاکستان روانه عربستان سعودی شد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 9 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید دستگاه های بیومتریک و لست رای دهندگان تا روز جمعه به تمام مراکز انتخاباتی می رسد. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 9 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. به اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر شد، از اول جنوری سال جاری تا 30 سپتامبر 2798 فرد ملکی کشته و 5252 نفر دیگر مجروح شدند. در این گزارش آمده است بیشترین تلفات به افراد ملکی در ولایت ننگرهار و بعد در کابل وارد شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دستگاه های بیومتریک و لست رای دهندگان تا روز جمعه به تمام مراکز انتخاباتی میرسد. سخنگوی این کمیسیون سید فیض‌الله هاشمی امروز به رسانه ها در مورد ولایاتی صحبت کرد که تا روز جمعه این دستگاه ها به آنها انتقال داده میشوند.
انتقال دستگاه های بیومتریک و فهرست رای دهنده ها امروز به ولایت بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکندی و غور انتقال خواهد شد. مطابقی همه دستگاه ها و لیست فهرست رای دهنده ها تا روز جمعه به همه ولایت خواهد رسید و از این روز بعض ولایت به ولسوالی ها هم در حالت انتقال است.
در همین مورد هم باز توضیحات در این برنامه داریم. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. آقای رضایی به رسانه ها گفته است که ساعت 12:30 شب گذشته قوای امنیتی افغان بر یک قریه در منطقه شاخ ولسوالی قیصار حمله هوایی انجام دادند. در آن یک سرگروه طالبان به نام ملا داوود که 50 جنگجو داشت با 5 محافظش کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. اردوی پاکستان تا اعلامیه امروز چهارشنبه اظهار داشت این مقام که اکنون به دست دگر جنرال نوید مختار می باشد با آسم منیر داده می شود، زیرا جنرال مختار تقاعد می کند. منیر در ماه سپتامبر منصب دگر جنرالی را گرفت و در ماه مارس مدال مهم هلال امتیاز را به دست آورده بود. او قبلا یکی از ادارات استخبارات نظامی پاکستان MI را رهبری میکرد و فرمانده قوایی بود که در شمال پاکستان مستقر شده بودند. ISI اداره است که در سیاست خارجی پاکستان از جمله جنگ افغانستان نقش مهم دارد و با گروه طالبان و دیگر گروه های افراطی بسیار نزدیک است. واشنگتن و کابل همواره پاکستان را متهم می‌سازند که به گروه طالبان افغان پناهگاه امن مهیا کرده است. پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. رسانه های ترکیه تصاویری را نشان می‌دهند که به گفته آنها پلان هدف قرار دادن یک ژورنالیست شناخته عربستان سعودی را برملا می‌سازد. مقامات ترکیه ترس دارند که جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. روزنامه طرفدار حکومت ترکیه صباح امروز نام و تصاویر 15 تبعی عربستان سعودی را افشا کرد که به گفته آنها در قتل خاشقچی دست دارند. خاشقچی که یک منتقد حکومت عربستان سعودی بود، از روز 2 اکتبر که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد لادرک می باشد. او به کنسولگری داخل شد ولی دیگر در مورد خارج شدن آن سندی وجود ندارد. روزنامه سبا می نویسد گروه 15 نفری اتباع عربستان سعودی که به گفته مقامات ترکیه در قتل ژورنالیست دست دارند در 2 گروه به استانبول رسیدند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدر ناورد دیروز در واشنگتن در مورد لادرک شدن این خبرنگار اظهار نگرانی کرد.
We're not going to make any judgments about what had happened to him.
او میگوید ما قضاوت کرده نمیتوانیم که چی واقع شده است. ایالات متحده در مورد جای او نگرانی دارد. مقامات بلند رتبه وزارت خارجه آمریکا از طریق چنل های دیپلماتیک در این مورد با مقامات عربستان سعودی تماس دارند. ما از حکومت عربستان سعودی میخواهیم که در مورد این قضیه تحقیقات جدی و شفاف را آغاز کند. عربستان سعودی ندای ترکیه را رد میکند که گفته است خاشقچی شاید در داخل کنسولگری کشته شده باشد. و کمیته بین المللی المپیک اعلان کرده است که 3 مکان می توانند میزبان بازی های المپیک زمستانی سال 2026 باشند. کالگاری در کانادا، میلان و منطقه کورتینیا در امپیزو ایتالیا و استاکولوم پایتخت سویدن. خان انتونیو سامارنج معاون کمیته بین المللی المپیک در نشست در بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین به روز سه‌شنبه گفت که هر 3 شهر شریکان قابل اعتماد المپیک خواهند بود و همه‌شان از زیربناها و تجربه لازم برای برگزاری بازی‌های زمستانی برخوردارند. اما تصمیم نهایی در مورد بازی‌های المپیک زمستانی سال 2026 ماه آینده اتخاذ می‌شود. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این را گزارش جدید سازمان ملل میگوید. جزئیات در جریان امین مجله خبری. نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی امروز در کابل دایر شد. رئیس این شورا گفت:
باورمند هستم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه‌های مختلفش طرفدار صلح هستند.
از نتایج سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان نیز برایتان جزئیات داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دستگاه‌های بایومتریک تا آخرین هفته به ولایات فرستاده میشوند.
مطابقی همه دستگاه‌ها و لیست فهرست رایدهنده‌ها تا روز جمعه به همه ولایات خواهد رسید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه به همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم و شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز در یک گزارش گفت شمار تلفات افراد ملکی از اول جنوری الی 30 سپتامبر امسال در این کشور در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته خیلی زیاد است. به گفته یونما بیشترین تلفات در جریان امسال به افغانهای ملکی در ولایت ننگرهار وارد شده. ستار فروغ جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 9 ماه نخست امسال میلادی در این کشور 2798 فرد ملکی کشته شده و 5252 فرد ملکی زخم برداشتند. یونما امروز در یک گزارش ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان از اول ماه جنوری الی 30 ماه سپتامبر امسال را ارائه کرد. یونما میگوید که این ارقام میزان بلند تلفات افراد ملکی در افغانستان به خصوص از سوی عناصر ضد حکومتی را نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده است که بسیاری تلفات به غیر نظامیان در حمله های انتحاری و بمی وارد شده است. به اساس این گزارش، درگیری های زمینی عامل دوم تلفات افراد ملکی به حساب آمده و سپس کشتار عمدی و هدفمند، حمله های هوایی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ عامل بیشترین تلفات افراد ملکی بوده است. به گفته یونما بیشترین تلفات به افراد ملکی در 9 ماه اول امسال میلادی در ولایت ننگرهار وارد شده است. تعداد تلفات در این ولایت در این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر خوانده شده است. یونما با ابراز نگرانی عمیق گفته است که عناصر ضد حکومتی مشخصاً غیر نظامیان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار دادند. تادامچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و سازمان ملل خواهان حل و فصل فوری و صلح‌آمیز جنگ در این کشور است. وی از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که در زمینه حفاظت از غیر نظامیان توجه کنند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شورای عالی صلح افغانستان نشست مشورتی با رهبران سیاسی را امروز در کابل دایر کرد. کریم خلیلی رئیس این شورا در این نشست گفت در جریان مدت کاری این شورا تبادل دیدگاه ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده است. از سوی هم شمار چهره های سیاسی که در این نشست حضور داشتند گفتند به خاطر رسیدن به صلح نیاز به یک میکانیزم و طرح جامعه است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، شورای عالی صلح این کشور میگوید که گفتگوهای غیر رسمی با طالبان مسلح صورت گرفته است. کریم خلیلی رئیس این شورا روز چهارشنبه در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح گفت پس از گفتگوهای غیر رسمی میان طالبان مسلح و مقامات حکومتی، امیدواری‌ها بر این است که آنان نیز طرفدار گفتگوهای صلح هستند. آقای خلیلی همچنان گفت تلاش‌ها بر این است تا گفتگوهای صلح بین‌افغانی میان افغان‌ها با طالبان مسلح صورت گیرد.
ما زمان می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که نظر همه مردم در اونجا گرفته شود. خوشحال هستم در طول مدتی که ما کار داشتیم و طرف مقابلم که به نحوه از آنها تبادل دیدگاه داشتیم، گرچه به صورت رسمی نبوده، به صورتهای بالواسطه و غیر رسمی بوده، باورمند هستم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه‌های مختلفش طرفدار صلح هستند.
به گفته رئیس شورای عالی صلح، این شورا به هدف رسیدن به صلح اجماع ملی را ایجاد کرده تا از طریق آن دیدگاه تمام مردم افغانستان هم موضوعات مربوط به صلح در نظر گرفته شود. به گفته آنان افغان‌ها به هدف رسیدن به صلح متحد شده و حالا این پروسه به یک مرحله حساس داخل شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تازه‌ترین مورد زلمه خلیلزاد مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با مقامات افغان صحبت کرده و قرار است با مقامات کشورهای منطقه در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کند. پیش از آن نیز دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش‌ها در مورد گفتگوی مقامات افغان و طالبان مسلح در عربستان سعودی نیز به نشر رسیده بود. حدود 4 ماه قبل نیز رئیس شورای عالی صلح گفته بود که صحبت‌های ویدیویی با بزرگان گروه طالبان صورت گرفته و روی وضعیت فعلی کشور بحث شده است. اما طالبان مسلح همواره گفتند که با حکومت افغانستان نه، بلکه مستقیما با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. از سوی هم شماری از چهره‌های سیاسی که در نشست حضور داشتند گفتند که تمام مردم این کشور تشنه صلح هست و به خاطر رسیدن به صلح نیاز به یک میکانیزم و طرح جامعه می باشد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور و یکی از چهره های سیاسی می گوید.
اما آنچه مهم هست چگونگی صلح، طرح صلح و پیامد صلح هست که مردم افغانستان حق دارند در این موارد دیدگاه ها و نظریات خود را داشته باشند. داشتن یک طرح واضح، جامع و کارآمد برای صلح. این طرح متاسفانه تا هنوز از هیچ جهتی مطرح نشده.
محمد اکرم اخبلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تاکید میکند که همکاری کشورهای منطقه به خاطر زمینه سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یکی از پیشرفت‌های بزرگ در این زمینه میباشد. از سوی هم عماد‌الدین سراجی، یک تن از آگاهان سیاسی، میگوید با در نظر داشت برگزاری چنین نشست‌های مشورتی با احزاب سیاسی و بزرگان افغانستان، امیدواری‌ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح بیشتر خواهد شد.
از برگزاری نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد روند صلح افغانستان شنیدید. از سوی دیگر امریکا نیز تلاش‌ها را در رابطه به صلح افغانستان تشدید بخشیده و به همین دلیل نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سفرش به کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد. سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز در اعلامیه از ختم دیدار زلمه خلیلزاد از پاکستان خبر داد. در اعلامیه گفته شد که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات مهم پاکستانی دیدار کرد و روی تلاش ها برای صلح افغانستان صحبت نمود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
دیدار نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پاکستان پایان یافت. زلمه خلیلزاد در این دیدارش از پاکستان در مورد راه‌های ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بحث‌های گسترده‌ای داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا یک ماه پیش آقای خلیلزاد را به حیث نماینده خاص حکومت آمریکا برای مسائل مربوط به صلح افغانستان برگزید و این اولین دیدار آقای خلیلزاد از پاکستان بعد از گزینشش به این وظیفه بود. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در دیدار با شماری از مقامات مهم پاکستانی روی این موضوع صحبت کرد که بحران افغانستان چگونه باید حل شود. بر اساس اعلامیه آقای خلیلزاد در این گفتگوها تأکید کرد که برای آینده باثبات پاکستان حل بحران افغانستان از راه مصالحه و ایجاد ثبات در این کشور نقش مهم را دارست. زلمه خلیلزاد دیروز از کابل به اسلام آباد رفت. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که خلیلزاد در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان دیدارهای داشت. رسانه های پاکستانی قبلن فکر می کردند خلیلزاد شاید با رهبر اردوی پاکستان ملاقات کند، ولی تا حال در این مورد معلومات منتشر نشده است که وی با کسی از مقامات ارشد اردوی پاکستان دیده است یا نه. بر اساس رسانه های پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به آقای خلیلزاد اطمینان داده است که از تلاش های امریکا برای صلح افغانستان حمایت می کند و گفته است پاکستان به ایفای نقش خود برای حل سیاسی مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در پاکستان خوشبینیشان را به این سفر خلیلزاد با اعتیاد ابراز داشتند. ایاز وزیر دیپلمات اسبق پاکستانی میگوید چنین همکاری ها به دلیل عدم موجودیت اعتماد میان کابل و اسلام آباد مشکلات دارد.
نو داخل دوچید کم ریزرویشن دیده و بل نه معلوم دید.
وی میگوید توقع افغانستان از پاکستان این است که به طالبان جا ندهد یا رهبران طالبان را از پاکستان اخراج کند و پاکستان به نوبه خود از افغانستان این توقع را دارد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. رای حل این دو مشکل که پیدا شود جنگ خاتمه خواهد یافت. اینها مسائل بزرگند. شمار دیگری از کارشناسان سیاسی می گویند انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نزدیک است، دوره ریاست جمهوری اشرف غنی هم رو به خاتمه می باشد و در چنین صورت زلمه خلیلزاد واقعا خواهان دریافت یک حل و پیشرفت عملی در بخش معضله که افغانستان است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی دستگاه‌های سیستم بایومتریک و فهرست رای دهندگان را تا پایان هفته روان به مرکزهای رای دهی میفرستد. سید فیض‌الله شومی سخنگوی کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برای نظارت از انتخابات ولسی جرگه هزاران ناظر نیز ثبت نام کردند. اما بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان چگونگی کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات را به دید شک می نگرد. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات نیز اطمینان می‌دهد که فهرست رای دهندگان و ابزارها و دستگاه‌های بیومتریک به ولایت‌های فراه، بادغیز، هرات، زابل، کندهار، اروزگان، هلمند و نیمروز انتقال داده شده است. سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که تمامی ابزارها و دستگاه‌های بیومتریک تا روز جمعه پایان همین هفته به تمامی مرکزهای انتخاباتی فرستاده خواهند شد.
انتقال دستگاه‌های بیومتریک و فهرست رای دهنده‌ها امروز به ولایت بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکندی و غور انتقال خواهد شد. مطابقی همه دستگاه‌ها و لیست فهرست رای دهنده‌ها تا روز جمعه به همه ولایت خواهد رسید و از این روز بعض ولایت با ولسوالی ها هم در حالت انتقال است.
انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان برگزار می‌گردد و در حال حاضر کارزارهای انتخاباتی بجز از ولایت غزنی در تمامی ولایات ادامه دارد. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هزاران تن از اعضای نهادهای داخلی و خارجی برای نظارت از روز برگزاری انتخابات ثبت نام کردند. با این همه یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، کارگیری سیستم بیومتریک را در روز برگزاری انتخابات به دید شک می‌نگرد و می‌گوید حتی کارمندان خود این کمیسیون تاکنون در پیوند به شیوه کارگیری دستگاه‌های بیومتریک درست آموزش ندیدند.
کاربرد بیومتریک یک موضوع خوبی است و ما از او استقبال میکنیم، اما فراموش نکنیم که اگر بدون آزمایش ها ارسال میکنن همی تجهیزات و وسایل به ساحات، در صورتی که اونها با مشکلات تخنیکی مواجه میشن، ما ترس داریم نشه که باز هم مشکلات جدی تخنیکی رخ بده و بعد از انتخابات با تشای بحرانزا وارد مراحل بعدی شویم.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای کارگیری از دستگاه های بیومتریک در روز برگزاری انتخابات حدود 2000 تن از کارمندان این کمیسیون را پیش از این آموزش دادند و این کارمندان تا روز برگزاری انتخابات 20000 تن دیگر را در پیوند به شیوه کارگیری از دستگاه‌های بیومتریک آموزش خواهند داد. بیش از این شماره از اعضای مشران جرگه و ناظران انتخابات گفتند که از کارگیری سیستم بیومتریک در روز برگزاری انتخابات شک دارند و دستگاه‌های بیومتریک را ناقص خواندند. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به حفاظت از دستگاه‌های بیومتریک هنگام انتقال آنها به محل‌های رایدهی تاکید می‌ورزند. وزارت‌های دفاع و داخله اطمینان می‌دهند که به شمول تامین امنیت روز برگزاری انتخابات از تمامی ابزارها و مواد حساس انتخابات حفاظت خواهند کرد.
باز هم موضوع انتخابات ولسی جرگه را که قرار است در 28 مای میزان یعنی در روز بعد برگزار شود ادامه میتیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با مذرت برخی از نهادهای ناظر انتخابات عمله بر نامزدان را نگران کننده خوانده و میگویند ادامه وضعیت میتواند روی همه پروسه انتخابات تأثیر سوء گذارد. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید هرچند حکومت از تامین امنیت اطمینان داده، اما حادثات اخیر نشان داده که در زمینه کمبودی جدی وجود دارد. وزارت های داخله و دفاع افغانستان اطمینان داده میگویند از تمامی امکانات دست داشته ایشان در تامین امنیت پروسه انتخابات استفاده خواهند کرد. آرزو قیاسی جزئیات میدهد.
هرچند به روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان مدت کمی باقی مانده است، اما نگرانی ها در خصوص امنیت این روند هنوز هم پابرجاست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با اشاره به کشته شدن یکی از نامزدان در ولایت هلمند میگوید که مشکلات در بخش امنیتی انتخابات آنان را نگران ساخته است.
چند کاندیدی که متاسفانه به قتل رسیدن و جان خود دادن، چی در نگرهار، چی در قندهار، هلمند، کابل، ولایت دیگه، نشاندهی از این است که یایی که توجه جدی در قسمت امنیتشان وجود نداره و یایی که خلای جدی هماهنگی میان دفاتر کمپاینی کاندیدا و سکتور امنیتی ماست که به هر حالش حادثات رخ میده و نباید ما بیشتر از این شاهد همچو واقعات باشیم.
این در حالی است که حمله انتحاری روز گذشته در هلمند بالای دفتر صالح محمد اچکزی، یکی از نامزدان ولسی جرگه، به شمول وی 9 تن کشته شدند. قبل از آن در ننگرهار و برخی ولایت دیگر نیز 8 تن از نامزدان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با این همه سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از عملی شدن برنامه‌های ویژه به هدف تامین امنیت نامزدان و پروسه انتخابات تعهد نمودند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، در زمین میگوید
با تمام پلیس در سطح ولایت‌ها، در سطح ولسوالی‌ها وظیفه داده شده که هرچه
در توان دارند برای تامین امنیت کاندیدا و کارزارای انتخاباتیشان اقدام بکنند. و درخواست ما هم از کاندیدا می است که برنامه های انتخاباتیشان و کارزارای انتخاباتیشان کمپاینا را با ما شریک بکنند.
غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که این وزارت به هدف تامین امنیت روند انتخابات عملیات تصویبی وسیع را از یک ماه گذشته در سراسر افغانستان آغاز کرده است.
وزارت دفاع ملی کشور راجع به تامین انتخابات از یک ماه بدین سو عملیات های تهاجمی و تصویبی بران داخته و همچنان آمادگی کامل داره به خاطر تامین امنیت انتخابات و در پالوی در بخش انتقال مواد کمیسیون انتخابات وزارت دفاع ملی همکاری کرده و همچنان همکاری میکنه.
هرچند نهادهای امنیتی افغان از تامین امنیت نامزدان اطمینان میدهند، اما برخی از آگاهان نظامی با اشاره به هشدار تازه طالبان در پیوند به انتخابات و ناامنی های جاری این روند را با چالش ها همراه میخوانند. باری آرز یکی از آنان میگوید افغان ها باید در همکاری با نهادهای امنیتی روند ملی انتخابات را موفق سازند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواست می را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. مسئولان پروژه پروموت از تاثیرگذاری برنامه روی زندگی زنان سخن زدند. لیلا رحیمی مسئول امانگی برنامه کارآموزی این پروژه از سپردن برنامه به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز خبر داده است. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها درباره نتایج پروژه پروموت پابرجاست، اما مسئولان یک بخش این پروژه تحت نام زنان در حکومت میگویند که تا سال 2020 پروژه پروموت در افغانستان ادامه می‌یابد. لیلا رحیمی مسئول هماهنگی برنامه کارآموزی این پروژه در یک نشست خبری به روز چهارشنبه این پروژه را موفق دانست و افزود که مستفید شوندگان این برنامه مهارت‌های زیاد را کسب کردند و افزود که در صورت تمدید نشدن این پروژه پس از سال 2020 تمامی پالیسی ها را به کمیسیون اصلاحات اداری و انستیتوت خدمات ملکی واگذار می کنند.
ما با انستیتوت خدمات ملکی افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری کار میکنیم که ما تمام امی موارد را که در اینجا ساختیم در این پروگرام برای زینا واگذار بکنیم و امیدوار ازی هستیم که اینای برنامه را تداوم ببخشن.
این در حال است که اخیراً اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داد که بزرگترین پروگرام برای زنان افغان یا پروموت که در 3 سال گذشته حدود 90 میلیون دلار بالای آن مصرف شده به هدف نرسیده و ناکام بوده است. در گزارش سیگار که در این اواخر نشر شده از یک نتیجه مشخص این پروژه تنها از استخدام بهتر 55 زن افغان یاد شده است. سیگار اظهار نگرانی کرده که در 3 سال گذشته از آغاز این پروژه از 89 میلیون دلار مصرف شده 18% آن به تیکه‌داران، 3 کمپانی امنیتی و مصارفات اداری در خارج از کشور اختصاص یافته است. مسئولان بخش زنان در حکومت پروژه پروموت درباره گزارش اخیر سیگار از تبصره خودداری کردند، اما گفتند که در پروگرام کارآموزی یک ساله که شامل آموزش و کارعملی در ادارات می شود 3901 تن جذب شده و تا حال 1583 تن فارغ و 313 تن شامل کار در ادارات دولتی شدند. حدود 280 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا برای این پروژه اختصاص یافته است و هدف آن این است تا با 75 هزار زن افغان در زمینه کاریابی کمک کند و در کنار توسعه فعالیت‌های تجاری زنان آنان را تشویق کند تا برنامه‌های تجاریشان را آغاز کنند. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی میشان و جرگه میگویند که این پروژه مأثریت چندانی نداشته و در صورت ادامه باید راهکار جدید و مفید روی دست گرفته شود. صالح میرزاد معاون این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
دفعه اول که این پروژه شروع شد بسیار امیدواری بی حد و بی اندازه داشتم، اما طوری که لازم بود اوتو نشده. باز هم مثلا در دور دستا که اوت کار بزنه نشده که واقعا اونا قابل باشه که ما در آینده امیدواری داشته باشیم.
وی تأکید میکند که باید از این پروژه نظارت همه جانبه و دقیق شود و اگر در قسمت عمل شدن آن نیازمندی های زنان افغان در نظر گرفته نشود، مانند گذشته این پروژه در آینده نیز مسیریت در پی نخواهد داشت.
سلام، اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا دقایق دیگر، تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. خدا نگهدارتان.